بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. از جانب برخی از دوستان مقاومت‌هایی صورت می‌گیره که چرا شما میگید قبل از عمل ما نیاز به آگاهی و نیاز به ایمان و حتی نیاز به محبت نداریم؟ یک بار دیگر توضیح عرض می‌کنم که دیگه امشب از این بحث فاصله بگیریم و عبور کنیم. ما قبل از اینکه یک سلسله اعمالی رو، رفتارهایی رو انجام بدیم، نیازی نداریم به کسب علاقه های خوب، چون اونها رو داریم ذاتن، اونا آماده هست در دل ما. بنده عرض نمی کنم محبت و علاقه لازم نیست، میگم لازم نیست شما کاری انجام بدید، اونا هست. مثل این میمونه که به شما بگن آقا یه ساختمون بسازید، بعد شما بگید خب ساختمون باید روی زمینی باشه، میگم اینها این زمین، میگی نه من باید برم یه مثلا چند میلیارد تن خاک بردارم بیارم بریزم اینجا، یه کره زمین درست کنم روش ساختمون بزنم، میگم بابا این زمین اینها اینجا اینها همین الان روش وایسادی، میخواد بره دوباره کره زمین خلق کنه که روش ساختمون بسازه. گفتن فونداسیون دیگه، نه اینکه بری کره زمین درست بکنی. گاهی از اوقات کارهای ما اینجوریه، در مثل عرض کردم، در تشبیه مناقشه نیست. محبت قبل از عمل لازمه؟ خب اون هست. خب الان شما بپرداز به عمل. نه خب ایمانم لازمه. وقت بعضی از دوستان صریحا سوال میکنن که خداوند متعال تو آیات کریمه قرآن اکثرا فرموده است ایمان و عمل صالح، یعنی ایمان مقدم شده در اکثر آیات قرآن بر عمل صالح. بنده عرض میکنم که چقدر ایمان؟ اگر یه اندکی از ایمان برای عمل صالح کافیه، این یه اندکی از ایمان هم در 99% موارد هست، بهش میگن ایمان فطری. اگرم نیست باشه، با یه مقدار تلنگر اون ایمان ایجاد میشه. والله بالله تالله، برای مؤمن شدن، برای راه افتادن، برای آغاز عمل و رفتار خوب، خوندن 99% از کتاب‌های درسی بحث‌های کلامی لازم نیست. ای خدا آدم چجوری اینا رو توضیح بده؟ باور خدا کار سختی نیست. چرا سختش می‌کنی؟ باور معادم کار سختی نیست. چرا سختش می‌کنیم؟ باور نبوت و امامت هم کار سختی نیست. به تاریخ اسلام مراجعه کنید، پیغمبر اکرم که این بنای با عظمت رو بنا نهادن و تأسیس فرمودن، آیا در اون 10 سال و 23 سال اول در کل هی می نشستن از این درسای معارفی که ما با هم دیگه می خونیم می گفتن به مردم؟ با فطرت و دل پاک مردم کار می کردن، همونو هم جواب می داد. الان هم والا این آدم ها پاکتر از اونا نباشن مثل اونا. اگر کسی شبهه دار شد، مشکل داشت ذهنش، اونو میبریم میگیم این کتابو بخون جواب شبهت. جواب شبهه یه ذهن مریض رو آدم به همه آموزش نمیده. آقای برادر، قرص بیماری قلب رو آدم به همه آدما نمیده بخورن. بابا اکثر آدما قلبشون بدبخت و داره خوب کار میکنه، فقط یه زندگی خوب میخواد، ورزش بکنه، هوای خوب، اعصابش خرد نشه، چربی زیاد نخوره. تخصص قلب و فوق تخصص جراحی قلب لازم نیست برای اینکه شما قلبتو سالم نگه داری. بدو، فقط همین. این بی احترامی به متخصصین جراح قلب نیست. الهی فدای متخصصین بشن، مو همه زحمت کشیدن. بالاخره 4 تا قلب مریض پیدا میشه، اینا رو باید جراحی کنن. ولی بنا نیست برنامه تغذیه ما رو کسانی تو خونه ما برای ما غذا درست بکنن که متخصص قلب باشن. نه بابا، مامانمونم درست بکنه بسه. یه کلمه بهش میگن آقا چربیشو زیاد نکن، تموم دیگه. اون همه زندگی خوب، این همه علم نمیخواد. ای خدای من، ایمان اونقدر آگاهی نمیخواد. بی احترامی نشه به آگاهی ها، خیلی معذرت میخوام از آگاهی داران خوب، عذرخواهی میکنم. یه وقت بیکار نشن کسی. ایمان زیاد آگاهی نمیخواد، ایمان سلامت قلب میخواد که ناشی از سلامت رفتاره. دوباره عرض میکنم، ایمان قبل از عمل لازمه، آمنو و عملوا الصالحات، ولی ایمان اون مقدار اندکش کافیه، بعد با عمل افزایش پیدا میکنه. ایمان اون مقدار اندکش زیاد چک و چونه نمیخواد، زیاد آموزش نمیخواد. حله؟ آگاهی قبل از رفتار لازمه یا نه؟ معلومه که آگاهی لازمه، ولی چقدر آگاهی؟ ببینید ما چی کار میکنیم، ما این کار رو میکنیم. یا آگاهی میدیم عمل نمیکنه، میگیم یا آگاهی دیگه بهش بده، باز عمل نمیکنه. دوباره میگیم یه آگاهی دیگه بهش بده، دوباره تلمبار آگاهی. بعد اینا ضرر داره، پس باید چیکار کنیم؟ برعکس شروع کنیم، مهندسی معکوس. یه ذره آگاهی، یه ذره ایمان، یه ذره محبت. که جالبه، حالا هر ستا اینا هم هست معمولا، اصلا هر ستا اینا هم زیاد نیاز به آموزش نداره. شما میگی نیست، باشه باشه، خب قبول دیگه. یه ذره آگاهی، یه ذره ایمان، اینا رو آموزش بده. یه ذره هم محبت آموزش دادی، خب بس دیگه، خفه نکن ما رو. از بس آگاهی بدی و از بس بخوای با آگاهی صرفن و با آگاهی کثیر زیاد صرفن ایمان و افزایش بدی و عشق تولید کنی. شما با یه مقدار آگاهی، همه دوستانی که دوست دارن اول آگاهی باشه، باشه دیگه، یه مقدار آگاهی، خواهش میکنم دیگه، بس، خواهش میکنم، با یه مقدار آگاهی، با یه مقدار ایمان و با یه مقدار صفای باطن و محبتهای خوب، حالا عمل، عمل، بریم سراغ رفتار، بریم سراغ اصلاح رفتار. این راهشه. فرهنگ ما هم برعکس اینه، تو حوزه و دانشگاه یه چیز دیگه، یه جور دیگه داره کار میکنه. من نمیدونم چرا شما تو دانشگاه درسای معارف میدید، لازمه واقعا؟ برای اینکه تو دبستان بلد نیستید درس رفتار بدید، برای اینکه تو جامعه رفتار ارزش نداره. هی گفتار، هی گفتار، هی گفتار، اینه دیگه نتیجه‌ش میشه. بعد زدگی ایجاد میکنه، ضرر داره. اگه ضرر نداشت آدم قصه نمیخورد. بسیاری از دین گریزی ها مال اطلاعات زیادی است که آدم داره میده، اطلاعاتی که الان این نیاز به این اطلاعات نداره، بر چی داری اینا رو میش میگی؟ کسی دیشب من این رو عرض کردم، کسی با رفتار خودش آمادگی برای پذیرش یک حقیقت پیدا نکرده، آگاهی بهش میدی 4 دلیلم میاری که طرف لال میشه، بعد ته دلش بیزار میشه، کشتیش. فکر کردی هنر کردی دلیل آوردی خفه شد، حال خفه شد که بعد تو دلش میگه فلان فلان شده، برای همه چی 100 دلیل دارن. اول آمادگی ایجاد کن. دوستان من، بنده عرض نمی کنم علمو بذاریم کنار، علم اینو داره میگه، بنده بی سوادی رو ترویج نمی کنم، سواد داره اینو میگه، میگه ظرفیت فهم رو رفتار ایجاد میکنه. آقا چرا بعضی اینجور حرفا رو فکر میکنن اینجور حرفا یعنی ترجیح دادن احساسات؟ من اصلا تو این جلسه اتفاقا دارم چی عرض میکنم تو این سلسله بحث ها؟ میگم شما قبل از رفتار به عشق و علاقه فراوان هم احتیاج نداری، به تبلیغات هم احتیاج نداری، به اینکه یه کسی بیاد تحریک بکنه احساساتت رو هم احتیاج نداری زیاد. اول رفتارتو درست کن. حالا تازه ما تو مقدمه بحثیم، ما انشالله یه کمی بریم جلوتر. بعضی از دوستانم انصافا خیلی دارن استقبال میکنن از بحث، من دارم بهشون میگم آقا تازه هنوز شروع نشده، صبر کن حالا برسیم، انشالله شخ میخواییم زد این سرزمین رو. صبر کن، من هنوز چیزی نگفتم که، صبر کن حالا. مثل مقدمه ماجراست. اگه من زندگی موجود برای شما باقی گذاشتم، یعنی این باید وضع باید عوض بشه. حالا کدوم وضع باید عوض بشه؟ انشالله برسیم اگر خدا خواست. یه سخن از امام برای شما بخونم در شرح 40 حدیث، 40 حدیثی که حضرت امام نوشتن، بخونید. خوبه، خیلی خوبه. من به دوستانی که کتاب‌های شهید مطهری رو میخونن خلاصه میکنن میگم شهید مطهری کتاب‌هاشون رو حضرت امام تایید کردن، شما دارید میخونید، حالا خود حضرت امام بخونید. این که اشکال نداره که، حرف بدی میزنم؟ 40 حدیث، شرح حدیث اول، صفحه 7 40 حدیث. نگاه امامو ببینید، خیلی روشن. بدان که هیچ راهی در معارف الهیه پیموده نمی شود مگر آنکه ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت. ظاهر شریعت چیه؟ دستورات دینی. این حلاله، این حرامه، این نمازه، این واجبه، ایالله. و تا انسان متعدب به آداب شریعت حق نشود، هیچ یک از اخلاق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود. اول رفتار. و ممکن نیست که نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار شریعت از برای او منکشف شود. ببینید، می‌فهمید؟ تا شما رفتار نکنی نمیتونی بفهمی چرا خدا این دستور رو داد. یه بار دیگه بگم، چرا اول نشستی خودتو متقاعد کنی بعدن رفتار کنی؟ اول رفتار کن بعدن متقاعد میشی. یه سوال جواب زیرکانه. بعضی فکر میکنن خیلی باهوشن، نه من میخوام اول متقاعد بشم بعدن رفتار بکنم. باشه، اینو من ضمنی جلسه قبل گفتم، فکر کنم گرفته نشد، دریافت نشد. شما برای اینکه متقاعد بشید بعدن رفتار بکنید چقدر هزینه و وقت و اینا میخوای که وقت بگذاری برای متقاعد شدن؟ مثلا علما و متخصصین گفتن نماز یومیه اینجوریه و حالا اونا وقت گذاشتن آداب شریعت رو که حضرت امام میفرماد توضیح دادن، شما متقاعد نشدی، میخوای صبر کنی متقاعد بشی بعدن انجام بدی، خب یه قول به من میدی هیچ کاری نکنی مگر اینکه مفصل متقاعد بشی؟ قول به من میدی مریض شدی رفتی پزشک نسخه بهت داد گفت آنتی بیوتیک؟ میگه ببخشید من آقای دکتر پزشکی که نخوندم، من باید بفهمم آنتی بیوتیک برای چرک گلو برای چی دادی؟ رو چه حسابی معلومات؟ بابا بخور میمیری، تا پزشک بشی بفهمی من این چرا قرصو بهت دادم که میمیری. که کجای زندگی تو اینجوری رفتار میکنی که همچی که به دین میرسی اینجوری رفتار میکنی؟ فکر خیلی منطقی حرف میزنی. دارو برای این بیماری اینه، من باید متقاعد بشم. چجوری متقاعدت کنم؟ فلسفهشو بگو. از جدول مندلیوف شروع میکنیم تا 7 سال بعد از اینکه مردی وسطاش و ما میایم دارو رو میزنیم سر قبرت که تو فکر کنی خیلی دانشمندی. کجای زندگیت اینجوری کار کردی تا حالا؟ آقا این روغن رو همراه با نمیدونم بنزین بزن این ماشین. خب من باید مکانیک بخونم. خب بریم مکانیکی. آقا یه دو واحد آقا نمیشه، این باید حداقل یه فوق دیپلمی مکانیک بخونه تا شعورش رو پیدا کنه. چرا این روغن رو باید بریزی اینجا؟ خب تا اون موقع راه نری یا؟ نه من تا اون موقع با ماشین میرم. خب میزنی ماشین تو داغون میکنی. این خیلی دانشمنده، میدونی یه خیلی دانشمند احمقیه. کجای زندگی اینا؟ هیچ، اینا رو همه رو بذار کنار، من اصلا قصه برای تو که نمیخورم. با بچت میخوای چیکار کنی؟ بچت تا بزرگ بشه بفهمه روغن بد بده که بعد متقاعد بشه این روغن بد و نباید بخوره، تو آشپزخونه روغن بد میریزه تو حلقش، تا بعد که بزرگ شد خودش بفهمه متقاعد بشه، میگه نه بچه‌م بچه‌م خوب متوجه نیم، من که شعور دارم، این کوفتی ها چیه بدن بخوره؟ نه دیگه سب کن، این که هنو متقاعد نشده که روغن بد بده، این که متقاعد نشده چرا میخوای ندی بخوره؟ بذار هر کوفت و زهرماری رو بخوره تا بعد که متقاعد شد، یعنی فهمید عقلش رسید متقاعد شد چه غذایی رو بخوره چه غذایی نخوره. کدوم مادر اینو قبول میکنه؟ چرا غذای خوب به بچت میدی بدون اجازه بچه؟ به همون دلیل بازی خوب باید به بچت پیشنهاد بدی، به همون دلیل رفتار مؤدبانه باید به بچت. من بچه من فلسفه ادب باید یاد بگیره. شما فعلا به بچت بگو که بچه من روش رفع حاجت اینه، اگه یبوست داشتی بهم بگو، ام الامراض ها. نه مادر توضیح بده چرا. بچه من هنوز سنش به اونجا نرسیده که بهش توضیح بدم که آقا رفع حاجت این آدابو داره. آخه چه حرفیه میزنی عزیز من؟ وقتی ما میگیم رفتار یعنی سبک زندگی، وقتی میگیم رفتار یعنی عادتها، وقتی میگیم رفتار یعنی شیوه از صبح تا به شب نفس کشیدن، نگاه کردن، گوش کردن و همه چیز. به نماز که میرسه میگه باید متقاعد باشه بفهمه بعدن. خب باشه این بذار نخونه، نخونه دیگه، فعلا که جهانبینی توحیدی نخونده که، فعلا که مباحث کلامی ایمانه به خدا هم که تهی نکرده، سر 7 سالگی چی نماز بخونه که چی. خب پس هیچی صبر کن. خب موسیقی رو هم نامردی نکن، پخش نکن تو خونه. خب این موسیقی چی کار میکنه با بچه؟ بعضی از بزرگان موسیقی، درباره بزرگان موسیقی، دیروز یکی از این بزرگان رو اینجا برای شما مثال زدم دیشب، گفت من موسیقی گوش نمیدم، گوشم خراب میشه. بعد میگفت بزرگترین ایشون میگفتن بزرگترین اساتید موسیقی جهان معمولا حدود 50 سالگی بعد نام میبرد، حالا نمیدونم همه یا نه، ایشون میگفت غالبا حدود 50 سالگی سکته کردن، ولی بزرگترین اساتید موسیقی اصیل ایرانی بالای 70-80 سال عمر طبیعیشونو کردن، از دنیا رفتن. بعد میگفت همین استاد موسیقی من آقای سلطان الواعظین تو تهران تو حدود نمیدونم 70-80 سالگی یه سلامی هم به حضرت امیر داد و از دنیا رفت. به موسیقی که میرسی از تو جیبت برمیداری میرسی تو حلق بچه. بچه هم بیچاره نشسته تو خونه چیکار باید بکنه الان؟ راه فرار داره مگه؟ چرا موسیقی گوش کردن رو به بچه تحمیل کردی؟ چرا این لباس پوشیدن رو به بچه تحمیل کردی؟ 600 تا رفتار تو حلقوم بچه داری تحمیل میکنی؟ به یکی دو تا رفتار دینی که رسیدی این باید اول متقاعد بشه؟ کجای زندگیت اینجوریه؟ نه خودت اینجوری زندگی میکنی نه بچه. رفتار رو باید برنامه‌ریزی کرد. خب البته یه آگاهی اجمالی، همین که آقا این پزشک تخصص داره. حالا شما از کجا میفهمید تخصص داره؟ نظام پزشکی امضا کرده، ممکنه اونجا قاب بندی کرده باشن. برو دیگه بیشتر از این آدم بررسی نمیکنه که، یه همه رو زیر سوال ببری که زندگی نمیتونی بکنی. آدم چجوری باید زندگی کنه؟ یه بررسی معقول ابتدایی. آقایشون متخصصه؟ آره. میخوایم بریم پیشش مریضیم نسخهشو بگیریم خوبه؟ والا این که گفته اینجوری خوبه، اون یکی پسرخاله منم گفته و پسرمون منم گفته، تو همین حدود تحقیق شما برای انتخاب یه مرجع تقلید دارید. آقایشون مطالعه کردن رفتار دینی اینه؟ آره. کی تایید میکنه؟ حوزه علمیه اینا، علما دارن تایید میکنن. خب کافیه دیگه، مگه شما برای یه پزشک چیکار میکنی؟ بعد دیگه شروع میکنی به رفتار مثل آدم، یه بچه آدم رفتاراتو تنظیم کردی، بعد ابواب معرفت گشوده میشه. اصلا دینو بذار کنار، ای خدا ای پیغمبر، ما که خیلی کوتاه اومدیم. دینو بذار کنار، مگه نمیخوام اینا دانشمند بشن؟ اصلا ما جامعه لایک، اصلا کی دعوا سر دین داره؟ ما میخوایم اکثر دانش آموزامون دانشمند بشن. خب تو مدرسه باید چیکار کنیم؟ هی تو حلقوم اینا، هی تو مغز اینا یه قیف بذاریم همینجوری دیتا و داده بریزیم تو مغزش؟ خب نباید این کارو بکنی، باید ببریش تو طبیعت، باید رفتارشو درست بکنی. رفتارشو که درست کردی دانشمند میشه با حداقل دانش. اصلا دین که بحث سر دین داره، رفتار مقدمه بر آگاهی از خیلی از جهات. تو تربیت دانشمندم والا به خدا همینه. مثل این که میخوای ورزشکار تیم ملی درست بکنی، بگی خب من باید یه 3 سال آناتومی بهش بگم، بشین اینجا، بشین آناتومی شروع کن. بابا بدبخت خسته شد، پادرد گرفت، میگه حالا میشه ما یه تکونی به خودمون بدیم؟ نه، دقت کن من دارم فعلا آگاهی به تو میدم. هی آگاهی میده، هی کشتیش، مرد، بدبخت شد، فلج شد، ولش کن، اصلا نخواستیم تو عضو تیم ملی درست کنیم، بذار بودو همینجوری رفته تو تیم ملی. نه، امروز ورزش دانش شده است. باشه بذار بودو حالا فعلا. آخه نمیشه که اصلا ندوه، فقط تو هی اطلاعات میخوای در مورد ورزش هی باش حرف میزنه، نمیشه که. سبک زندگی اصلا دین ما بحث نمی کنیم. آقا عبا، عمامه، امام حسین، همه چی کنار. فکر نکنید من ناراحت میشم اگه اینجوری بشه، نه. ما اگر جامعه‌ای داشته باشیم سالم، همه درست زندگی کنن برای اینکه دانشمند بشن تو رشته‌های مختلف، اون جامعه به امام حسین 2 ثانیه نزدیک میشه. زور نمیخواد، دیگه منبر نمیخواد، دیگه داد و بیداد نمیخواد. جامعه‌ای که بچه‌هاشو تربیت کنه، یه صفحه قرآن یاد نده بهشون، یه صفحه خدا پیغمبر هم یاد نده، ولی درست مثل آدم با اینا برخورد کنه، فقط برای اینکه دانشمند بشن، برای اینکه اعصابشون پس فردا تو زندگی خورد نشه، برای اینکه معتاد نشن، برای اینکه طلاق کشی براشون باب نشه، برای اینکه آدمای قوی بشن، برای اینکه آدمای ورزشکاری بشن. دین چی هستن؟ شما دین چرا حرف می‌زنید؟ بذار کنار دین رو.
برای اینکه همه آدمای خوبی بشن، آدمای قوی بشن، آدمای خلاقی بشن،
باید رفتارشو درست کنی. اون لنگ دنیا هم بری همینه. رفتارشو که درست کردی، بالاخره یه روزی از کنار یه حسینی رد میشه. بس، شما فکر کردی دین چقدر متقاعد کردن میخواد؟ اصلا میدونی این سخنرانی های ما تو این محرم ها، من نشستم این 10 سال گذشته رو نگاه کردم، همش ما داریم تو دهه های محرم مثلا تو همین جلسه اینجا اشتباه برطرف میکنیم. این اشتباه ها نشه اینقدر حرف نمیخواد دین. مگه دینداری اینقدر سخته که اینقدر باید طرف متقاعد بکنی؟ آقا این حرفا چیه عزیز من؟ شما بدنت سالم بخواد باشه چند واحد درسی باید طی کنی؟ این بدن سالمه، روح سالمه، همینجور آسونه. یرید الله بکم الیسر، خدا آسایش برای شما میخواد. یه نفر میره دانش ورزش رو یاد میگیره، میگه آقا حرکات آیروبیک صبح اینجوری انجام بدید، قبلش هم مثلا تا اینقدر غذا نخورده باشی، بعدش هم اینقدر، تموم شد اون وقت گذاشته، میگه به ما دیگه، ما رفتار میکنیم دیگه، خوشبخت میشیم. پدر مادرای محترم، اینقدر که اصرار دارید بچه‌تون رو بذارید تو مدرسه علم یاد بگیره، 10,000 برابر باید اصرار داشته باشید بچه‌تون سبک زندگی درست داشته باشه. پدر مادرای محترم، مدرسه باید اولین کارش این باشه که به خانواده کمک کنه بچه رفتارش درست بشه، نه دیتا تو مغزش بریزه. اون مدرسه، اون نمیدونم چیه، اون یه چیز دیگه است. دیندار میخوای بشی یا دانشمند؟ دانشمند بیدینم میخوای بشی، راه همینه، راه دیگه وجود نداره. مگه شما بعضی ها هستن دین ندارن دیگه، دین نمیخوان. خب باشه، دین نمیخوان، از دینم نمیخواد بگیری، من آخوند نمیخواد بگیری. من دیروز برای شما مثال زدم، یکی از دوستان میگفت فلان آزمایشی که مثال زدی همین دیروز دانشمندش فوت کرده. گفتم خب خدا رحمتش کنه یا هر چی هست بین او و خدا، کاری نداریم. آقا کسی از دین نداره، میخواد زندگی خوبی داشته باشه، نشاط که میخواد داشته باشه، شاد میخواد باشه، میخواد خودشو بکشه. اگه میخواد خودشو بکشه زحمت نده که برو بکشه دیگه. اگه نمیخواد خودشو بکشه، میخواد خلاق باشه، با نشاط باشه، قوی باشه، دیگه چی باشه؟ شما بگو. برای اینکه این کارا رو بکنه، دانش از آخونده و خدا پیغمبر هم نمیخواد که حرف بشنوه. خب باشه، دانش تجربی چی میگه؟ دانش تجربی میگه سبک زندگیشو اول باید درست کنه. هرچی خوشش اومد نباید بخوره، هرچی خوشش اومد نباید بپوشه، رفتاراشو باید منظم بکنه. این کارا رو، این کارا رو که کینا رو داره توضیح میده، ما هم همونو میگیم، اون چیزی بیشتر از اون نمیگیم. دینش هم همینه، غیر دینش هم همینه، راهی نداره. آقا عقل بشر، تجربه بشر رشد کرده دیگه، نمیشه زیر آبی رفت، نمیشه غلط رفتار کرد. اول رفتار، مثلا ماها تا بچه های همدیگر رو میبینیم، خب نمراتت چنده؟ نابود کردی رفت. بررسی کردن، امتحان گرفتن، گفتم اینجا یا نه که بله دیگه دیروز عرض کردم، یه سری گفتن نمره بهتون میدیم کمتر فهمیدن، گفتن نمره نمیدیم بیشتر فهمیدن. بابا اینا دیگه علوم تجربیه دیگه، درست زندگی کنیم. آزمایش کردن اونهایی که جریمه گذاشتن برای یه رفتار غلط، رفتار غلط توسعه پیدا، 50 سال پیش توسعه پیدا کرده، جریمه نذاشتن، فقط گفتن این کار خوب نیست، کاهش پیدا کرده. گفتن برای یه عده‌ای توی هتلی بردن، گفتن هر کی حوله مصرف بکنه اینقدر امتیاز ازش کم میکنیم، هر کی مصرف نکنه اینقدر امتیاز میدیم. چند ماه گروه های مختلف آوردن اینجوری، بعد یه سال دیگه چند ماه آدم ها رو آوردن، بهشون گفتن چی؟ حوله کمتر مصرف بکنید، آب کمتر مصرف میشه به نفع طبیعته، بیشتر مصرف کنید به ضرر طبیعته. با جلو چشمای حدقه زده شون دیدن وقتی تشویق تنبیه گذاشتن حوله بیشتر مصرف شده، یه جریمه شون میدن. وقتی تشویق تنبیه نذاشتن، دو کلمه مثل آدم باش حرف زدن،
حوله کمتر مصرف کرده. اینم من گفتم آقا بالاخره ما زندگی میخوایم بکنیم یا نه. حضرت امام این رو تو بسیج پیاده کرد، گفت شما ارتشی نیستید، نظامی نیستید، سپاهی نیستید، مجبور بشید برید، خدا ازتون خوشش میاد. رفتن 200,000 نفر به شهادت رسیدن، یه مملکتی رو نجات دادن، یه تاریخی رو تغییر دادن. دین هم همینه دیگه، مگه دین چیه؟ دین یه عقلانیته. حالا بشر هم الحمدلله داره به این عقلانیت میرسه. من نمیدونم چرا بعضیا مقاومت میکنن. اول رفتارامون رو درست کنیم. خواستی بری هیئت، بگو من چجوری باید برم هیئت؟ وضوعت بگیرم؟ ها شروع شد باریکالله. چی گفتی؟ دوباره بپرس. هیچی، میخواستم ببینم آداب هیئت رفتن چجوریه. بچه آدم باشوری شدی تو. یه بار دیگه سوال کن. میخواستم ببینم وضو باید بگیرم. آره وضو بگیر. چه آدم فهمیده ای شدی، رفتارتو شروع کردی کنترل کردن. وضو خوبه. آره یکی یکی شروع میکنیم. آقا خواستم هیئت برم، پولم باید بدم؟ پول نباید بدی، هیئت پولی نیست. بیشتر از کنسرت ها لذت میبری. همه اونایی که رفتن هیئت اینو میدونن. کنسرت هم برو، هیئت هم برو، ببین کدومش لذت داره. پولم ازت نمیگیرم. نه، جزء آدابش چیه؟ من خرج بکنم برای امام حسین؟ بله. اول میخوام امام حسین رو بفهمم. خب حالا فهم که میدونی بعد از عمل یه مقدار خرج کن برای امام حسین تا بعد مشاعرت باز بشه. دیدی کسانی که مشاعرشون بسته است حمله میکنن به خرج کردن برای امام حسین؟ اونا اگه خودشون هم یه مقدار خرج کنن برای امام حسین، یه اتفاقایی در روحشون میفته، مشاعرشون باز میشه، از بیشعوری در میان. مقدار خرج کن. جالب شدی، اول دنبال رفتارات میگردی. خیلی خیلی جالبه. از کی شروع کردی؟ نه دیگه، شما اول گفتی ما رو از رو بردی دیگه، گفتی اول رفتارا رو درست کن. روایت براتون بخونم. لیس بنافع، این روایت از ائمه معصومین از قول حضرت عیسی ابن مریم نقل شده، یعنی چند هزار سال پیش این حرفا بوده تا الان. خیلی قدیمیه. لیس بنافع که ان تعلم ما لم تعمل، ان کثرت العلم لا یزید که الا جهلا اذا لم تعمل به، ان کثرت العلم لا تزید الا کبرا اذا لم تعمل به. میفرماد زیاد چیز یاد گرفتن به نفع تو نیست. زیاد یاد گرفتن چیزی به تو اضافه نمی کنه جز نادانی. میخوای نادان بشی؟ وقتی که بهش عمل نکنی. میفرماد زیاد چیز یاد گرفتن چیزی به آدم اضافه نمی کنه جز تکبر، وقتی بهش عمل نکنی. آقا یه نتیجه گیری بکنیم. پس اینایی که مثلا میرن دانشگاه و اینا، اینا خیلی باید رفتاراشون رو کنترل کنن دیگه. آقا من چه عرض کنم، ولمون کنترل خدا، ولمون کنترل. میخوای دشمن برای ما بسازی؟ راستی یه بار مقام معظم رهبری میفرمودن که موسیقی تو دانشگاه ها نباید زیاد ترویج پیدا کنه. میدونید برای چی؟ کسانی که اهل دانشن باید یک استفاده هایی از مغزشون بکنن. خیلی از موسیقی ها یا بعضی از موسیقی ها لطمه میزنه. میدونی؟ اصلا خیلی از رفتارها توی دانشگاه باید تغییر کنه، چون میخواد کار حساسی انجام بده، از مغز خودش استفاده کنه. یعنی من میخوام دانشگاه رو حزب اللهی کنم؟ بله؟
امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید انکم الی العمل بما علمتم احوج منکم الی تعلم ما لم تکونوا تعلمون. روایت زیاد دیگه ای به همین مضمون هست، یه نمونه شو آوردم. میفرماید شما اصلا کلن میفرماید شما عمل کردن به اون چیزی که میدانید رو بیشتر بهش احتیاج دارید تا ندانستن اون چیزایی که نمیدونید. امام صادق علیه السلام و علم ان قلیل العمل یحتاج الی کثیر العمل، یه ذره قلیل العلم یحتاج الی کثیر العمل، یه ذره علم نیاز داره به عمل خیلی زیاد. لأن علم ساعت یلزم صاحبه استعماله طول دهره، چون یه ساعت، یه لحظه یه چیزی رو میفهمی یه عمر باید بهش عمل کنی. ادامه میدیم، من دیگه اینا رو بدون توضیح میخوام ردشم، بحثمون عقب مونده، باید به یه جای حساس بحث برسیم. تازه انشاءالله ما میخوایم از اینا نتیجه گیری کنیم، حالا شما صبر کن. الان یه تنه کوچولو به آموزش پرورش زدیم و یه تنه کوچولو به سبک زندگی، هنوز کوچولو، یه تنه هم به فرهنگمون که زیاد به رفتار اهمیت نمیدیم، به چیزای دیگه اهمیت میدیم. حالا انشالله صبر کنید ببینیم به جاهایی خدا میرسونه ما رو یا نه. من عمل به ما علم کفی ما لم یعلم، قصه نخور، تو عملت رو رفتارت رو خوب انجام بده، دانستنی ها رو به قول آقای بهجت از در و دیوار خدا برات میریزه، اصلا خودت میفهمی، اصلا خودت میفهمی، رفتارتو درست کن خودت میفهمی، خدا بهت میفهمونه. ببینید رفقا، بنده گاهی از اوقات توی گفتگوهای دو نفره از نزدیک یه مطلبی رو به یک کسی گفتم، گفته وای آج آقا چقدر نجات بخش بود، وای چقدر، میخواستم یه جمله دیگه بهش بگم روم نشده، بگم که ببین اگه خودت رفتارتو تو اون زمینهایی که میدونستی درست میکردی، 100 تا از این بهترشو خودت فهمیده بودی، معطل نبودی الان من بهت بگم فکر کنی چه خبر شده. الانم همینه، اینو گرفتی، حالا بهش عمل نکنی برای 10 تا نیاز دیگه درمونده میشی بازم. این یه دونه رو عمل کن بعد ببین چی میشه. من یه بار با حضرت آیت الله العظما بهجت میخواستم قرار بذارم یه سوالی بکنم، یه بزرگی به من فرمود برو این سوالو از خود ایشون بکن. واقعا مونده بودم تو اون مسئله که چی کارش بکنم دیگه، ببخشید دارم خاطره شخصی میگم. منم شنیده بودم بارها از ایشون که کلن میفرمایند که میدونید ایشون چقدر سخنرانی نمیکردن، چون سخنرانی نمیخواستن، نیاز نمیدونستن بکنن، من حرفی میکنم اشتباه میکنم. ایشون چیزی نمیخواد، همه میدونن، همونایی که میدونن عمل کنن درست میشه. شنیده بودم ها، ولی دیگه یه جایی یه جوری پیچیده بودم به هم که دیگه اینو دیگه باید یه کسی بهم بگه. دیگه با یکی دو نفر مشورت کردم، گفتن اگه اون کس کسی بخواد باشه خود از دایی بهجت براش. قرار گذاشتم با آقازادشون، ساعت چند، 10 صبح بود، 9 صبح بود، چی بود، تازه هم موبایل اومده بود از این آجوریا و اینا. رفتم در خونه آقازادشون رو زدم، کنار در خونهشون بود که در باز نشد، و اومدم سر کوچه مثلا تو ماشین نشستم که زنگ بزنم، دیدم آقای بهجت خودشون دارن میان میرن. حالا اینو بعدا از این نوارا هم پاک بکنید، من نمیخوام حالا خاطر شخصی. گفتم الان برم مزاحمشون بشم بگم من قرار بود بیام الان با شما صحبت کنم، یا الان نه شایدم قرار به هم خورده نمیدونم. دیدم آقای بهجت برگشتن رو به ماشین و سلام علیکم، سلام علیکم، بعد آقای بهجت نمیره. به خودم گفتم خب برو پایین دیگه، تو با کی میخواستی قرار بذاری؟ ایشون که وایساده. اول گفتم سلام علیکم اینا، ایشون وایساده خب بفرمه. اومدم پایین گفتم بله آج آقا سوال داشتم، خب بفرمید، خب بگید. یعنی اینو این تیکه خاطره رو میدونی برای چی تعریف کردم؟ برای اینکه بگم این سوال جواب من مورد تایید ایشون بود. خوبه؟ بعد پرسیدم که چیکار کنیم این مسئله رو؟ گفت اونایی که میدونیم اجرا کنیم، همه رو میفهمیم. گفتم بعد چه جلسه مهمی بود. همینم لازم نبود بپرسی، میدونی؟ یعنی یک کمی اهل عمل بودی همینم میفهمیدی. من که آخه این که دیگه گفته بودم قبلا، خودتو کشتی با من قرار بذاری که چی بهت بگم. گفتم بله درست. لبخندی هم میزد، یعنی نه به تمسخر، به محبت، با یه نشاطی جواب میداد. من حتی میتونم ادای لحن ایشون هم در بیارم. میدونیم نمیدونیم؟ گفتم بله میدونیم، همشو میدونیم. گفتم بله. البته انصافا یکی دو تا سوال دیگه فرصت سو استفاده کردم پرسیدم و یک پاسخهایی هم دادن، فقط این نبود، ولی اصل اون ماجرای این بود دیگه. بقیهش دیگه تا برسیم به مسجد مثلا اون چند دقیقه وقت استفاده کنیم و ایشون هم لطف کردن و من که نخوان جواب بدم. من عمل به ما علم کفی ما لم یعلم. کسی انشالله در روزهای آینده ما درباره این صحبت خواهیم کرد. آقا ما میخواییم رفتارمون رو درست کنیم، از کجا شروع کنیم؟ چشم چشم چشم، در این باره صحبتمون رو آغاز خواهیم کرد. ولی امشب یک قطعه از اون بحث رو میخوام برای شما مطرح کنم. دوستان من، یکی از مهمترین قطعه هایی که باید شروع کنیم در رفتارمون تغییراتی در رفتارمون به عنوان یک رفتار خوب مؤثر، تغییر و توبه است. عادت شکنی و استغفاره. کدوم رفتار مهمتر جان آدم رو جلا میده؟ بگو. رفتارهای خوب؟ نه. انجام رفتارهای خوب؟ نه. ترک رفتارهای بد؟ نه. پس کدوم رفتار؟ تغییر رفتار. خیلی سخته، فرمونو بپیچون. با اون سرعت بالا هم چپ میکنی یا سرعت بیار پایین و دور بزن. دور زدن خیلی سخته، از اون رفتار هست. معکوس بکش، بیار بغل، دور بزن. گارد ریل الان نمیتونم دور بزن. دور بزن گارد ریلو، اینجا پلیس نداره. دور بزن، دور بزن، هرچی بری جلو ضرر کردی. تو ماشاءالله تریلی سواری، تانک سواری، دور بزن، اینا مانع نیستن. آقا بحث عمل مهمتر از چی؟ سبک زندگی. حالا هنوز به کلمه سبک زندگی هم نرسیدیم، فعلا ما به عمل کار داریم. سبک زندگی سبک رفتاره. حالا توضیح میدیم انشاءالله سبک زندگی یعنی چی. حالا باشون، فعلا تو مقدمه سه شب ما گرفتار اینیم که عمل مؤثرتر از آگاهی و ایمانه. چگونه معناشیه رو توضیح دادیم. خب حالا من کدوم عمل رو انجام بدم که بالاترین تأثیر رو من داشته باشه؟ دور بزن، استغفار کن، توبه کن، انابه کن، تغییر بده. کاری داری تغییر بدی؟ آجا ما فکر کنم اینم چه کار بدی دارم که تغییر بدم؟ من اصلا کار بدی نمی کنم تغییر بدم. بابا ایول. خب از کارهای خوب توبه کن، بگو خدایا این چه نمازایی خوندم، غلط کردم، من بعد نمازامو بهتر میخونم. یعنی تو به هر قیمتی شده میخوای بگی توبه کن. بله خیلی مهمه. این دور زدن خیلی مهمه. پیغمبر اکرم استغفار میکرد، دنده ها تو خورد میکنه، دنده هایی که از سرکشی و از تکبر اینجوری محکمش کرده بودی. خیلی از اهل ما الان با داد و بیداد داریم صحبت میکنیم. بذارید من الان حس عرفانی بگیرم، یه لحن عرفانی چجوری میشه شبیه آدم حسابی ها صحبت کنیم. قدم اول توبه است. من نمیخوای قدم برداری؟ قدم اول. ببخشید ما مشتیگری صحبت میکنیم، مباحث عرفانی رو اینجوری. چه عادت هایی داری؟ همش خوبه؟ نه ولی بدم نیست. حالا چند تا از اونایی هم که بد نیست تغییر بده. میفرماید افضل العباده غلبت العاده، بالاترین با فضیلت ترین عبادت اینه که عادت تغییر بدی.
کدوم عادت؟ حالا هر عادتی، بیاد یه عادت گیر بیار تغییر بده. نمیشه؟
گیر میاد، عادات بدم زیاده.
به غلبت العادات الوصول الى اشرف المقامات.
هنوز ما وارد این نشدیم، میخوایم رفتارمون رو درست کنیم، کدوم رفتارهای خوب باید انجام بدیم، کدوم رفتارهای بد رو باید ترک کنیم. مهمتر از اونو به شما گفتم، شما ماشاءالله جوونید، انرژی محرم هست، شب جمعه هم که امشب هست، یا علی چه خبر میخواهد شد؟ خب بفرمایید،
یه کار بزرگ انجام بده، یه انرژی بگیر،
بعد بتونی اون شلیک اول رو تو 200 متر دیدی با چه قدرتی میزنه، یا تو شنا دیدی اون قسمت اول رو یه جوری شیرجه میزنه که اصلا دست و پا نخواد بزنه،
تا چند متر رو همون جوری با اون بره، بعد دست و پا رو شروع میکنه، چون بالاخره اون استکاک داره. کدوم رفتار هست که من باید یه رفتاری انجام بدم؟ میخوام شلیک اول باشه ها، قوقا کنم،
توبه، تغییر، ترک عادت، یا عادتی رو تغییر بده.
غیر العادات تسهل علیکم الطاعات،
عادات رو تغییر بده، طاعت برات آسون بشه. جانم به اون دبستانی که نمیدونم کجا هست، بچه ها رو بیاره یکی یکی شناسایی کنه، به به بیاینجا بینم بیاینجا. شما تو خونتون به چه چیزایی عادت دارید؟ یکی یکی عادات خوب یا بد، من کاری ندارم، پیدا بکنه این عادت ها رو تغییر بده.
آقا عادت خوب خوبه دیگه، بذار انجام بده. نه، گول میخوره فکر میکنه آدمه. عادت خوب میخوای تغییر بده، جاش یه عادت بد میخوای بگذاری؟
نه، جاش یه عادت خوب دیگه میخوام بذارم، ولی این باید تغییر کنه. میدونی این استخوناش نرم میشه. خیلی جالبه. استخوناش نرم میشه. دوستان من یه مطالعه بکنید، من دیگه از کلمه روانشناسی هم استفاده نکنم دیگه، خیلی داره حجم اینجور مباحث میره بالا. شما که آدمای دیندار و متدینی هستید، نمیخواد برای متقاعد کردن شما من از روانشناسی استفاده کنم. بعضی وقتا استفاده از روانشناسی از باب جادل هم بلتیه احسن، طرف میگه آقا من دین شما رو قبول ندارم. میگم چی؟ علوم تجربی رو قبول داری؟ بر اون اساس داری این رفتار رو میکنی؟ خب علوم تجربی که داری میگه این بعضی وقتا ببین، ولی من قصد ندارم از روانشناسی استفاده کنم. آقا تو بعضیا میگن دین، ما که دین نداریم، ما دین تو رو قبول نداریم. خب دین ما رو قبول نداری، مثلا دانش تجربی رو قبول داری یا هیچ چی؟ دانش تجربی هم قبول نداری، همجوری رو هوا میخوای بری که دیگه اصلا ما با هم گفتگوی نداریم. اگه دانش تجربی رو، اونم که داره همین حرفا رو میزنه، یه وقت فکر نکنن دوستان من روانشناسی رو دارم استفاده میکنم برای اینکه بگم ببین دین حقه. نه، تو دین رو به دلایل دیگری میدانی حقه. میخوای کار خوب انجام بدی، یه تغییر ایجاد کن. تو مدرسه بیان تغییر ایجاد کنن. الان اینو داشتم میگفتم، برید مطالعه بکنید، بسیاری از عادتهای ما که باید تغییر کنن رفتار دفاعی های ما هستن. برید مطالعه بکنید، ببین رفتار دفاعی چقدر آدم رو خراب میکنه، بدی های آدم رو پنهان میکنه. مثلا طرف میگن که آقا ایشون خیلی لبخند میزنه، بیا ببینمش. بعد یه کمی نگاه میکنی ببینی این هر موقع زایه میکنه لبخند میزنه، لبخندش یه رفتار دفاعیه، میخواد خودشو پنهان کنه، میخواد فشار من اشتباه کردم رو کم بکنه. خب این لبخند چی مثلا؟ تو فکر کردن خیلی خوش اخلاقی؟ نزند درقل این لبخندو که بپذیری مثلا فلانجا اشتباه کردی، انتقاد تو بپذیر، لبخند بی خود چرا میزنی؟ خیلی از عادتها، حالا الان نریم سراغش، عادتها رو تغییر بدید. غیر و مدرک درجات من اطاع العادات، کسی به درجات عالی نمیرسه که عادتها رو دنبال کنه. بر اساس عادت زندگی نکن. یه چند تا عادت رو فقط تغییر بدید. شما از اولیاء خدا هستین، من آخه چی به شما بگم؟ روم نمیشه بگم چند تا گناه ترک کنید، آخه بده و به شما یه حرف بزنم که من ترک شر فتحت علیه ابواب الخیر. یه ترک شری بیار تا ابواب خیر برات باز بشه. الان رفتیم تو فضای عمل ها، الان فکر میکنیم مخاطب ما گفت باشه عمل مهمتره، حالا من کدوم عمل رو انجام بدم؟ ترک شر، کار بد ترک کن تا ابواب خیر برات باز بشه. یه سخنی از امیر المومنین علی علیه السلام، خیلی از روایاتی که براتون آوردم دیگه نخوندم، میفرماد زللو انفسکم به ترک العادات، نفس خودتون رو فروتن کنید به ترک عادات. و قودوها الی فعل طاعات، بعد میفرماید بکشونیدش، کار خوب انجام بده. بکشونیدش یعنی چی؟ یعنی هنوز زیاد عاشق نشدی؟ باشه، نشده باشی. یعنی زیاد الان خوب سفت متقاعد نشدی، ایمانت آنچنان نشده که با کله بری این کارو انجام بدی؟ باشه، با کله نمیخواد، وادارش کن. در مورد یک لحظه نورانی دارن صحبت میکنن که این لحظه نورانی رو انشالله فردا شب اول بحث توضیح میدم، بعد میریم سراغ مفهوم سبک زندگی، از کلمه رفتار و عمل به طور خاص در بیایم بیرون. امشب این کلمه عادات رو شنیدید. عادات خیلی بحث مفصلی تو دین داره. این چیزی که الان میگن سبک زندگی، واقعا تو دین بهش قدیما خیلی اهمیت داده میشد به نام عادت. عودوا انفسکم بالخیرات، خودتو به کارهای خوب عادت بده، یعنی سبکت بشه، فرمت بشه، تو اینجوری معمولا رفتار میکنی. ادب چقدر کلمه فوق العاده ایه. ادب یعنی رفتاری که همیشه خوب انجام میدی میشه ادب. یه کسی گاهی یه رفتار خوب بکنه که با ادب نیست. یعنی ما فقط رفتار خوب برامون، این جمله آخر من، ما فقط رفتار خوب برامون مهم نیست، ما عادت کردن به رفتار خوب برامون مهمه. ما رفتار بد صرفا اینجوری نیستش که برامون اهمیت داشته باشه، ما عادت کردن به رفتار بد خیلی برامون فاجعه است، برامون اهمیت داره. اومد پرسید آقا من نماز ظهرم یا عصرم و ظهرم و اینجوری گفتم، ظهر رو گفته کنم. از امام صادق علیه السلام پرسید اذان گاهی نمیخونم، اقامه میخونم، اشکال نداره؟ فرمود نه اشکال نداره، ولی دوست ندارم عادت کنی. بله عادت تو چیکار میکنی؟ یه وقت بهش عادت نکنی، حالا گاهی نخوندی مواظبش بهش عادت نکنی. بحث عادت یه چیزه اصلا، انگار یه عادتی رو تغییر بدید میشه استغفار. وقتی این استغفار رو انجام دادی، وقت میبینی که چه اتفاقی داره میفته. دوستان من، مهمترین عملی که روی گفتیم عمل رو آدم اثر میگذاره، درسته؟ بر آگاهی آدم، بر گرایش های آدم، بر ایمان آدم عمل اثر میگذاره، درسته؟ مهمترین عملی که اثر میگذاره تغییر عمله. و خدایا من غلط کردم، وای، یعنی یه انسانی به جای اینکه توجیه کنه رفتار خودشو، گفت من اشتباه کردم. اینقدر تأثیر خوب داره، نفس آدمو باز میکنه. برو در خونه خدا اقرار کن به استغفار. یه جزوه 70 قسمتی هست، 70 استغفار داره امیرالمومنین علی علیه السلام. میگم دوستان بذارن رو سایت، بذار رو موبایلت، اگه تونستن تا آخر همین دهه چاپش بکنن. بعد از نماز صبح ها امیرالمومنین این استغفار 70 پاره 70 قسمتی رو میخوندن. برای رزق و روزی هم خیلی مفیده، فوق العاده است. قوغاست، با ترجمه بخون. اون عملی که روی من اثر میگذاره چیه؟ توبه. آدم خیلی تحت تأثیر رفتارهای بدشه، توبه که میکنه نه تنها این جمله رو گوش بدید دو مرتبه، نه تنها تأثیر رفتارهای بد توش از بین میره، ده تا تأثیر خوب هم اضافه میشه. اصلا انگار رفتار بد تا حالا انجام نداده، تا حالا رفتار خوب انجام میداده. یا من یبدل السیئات بالحسنات، میفرماد من گناهشو تبدیل میکنم به کار خوب. چرا؟ گفت من غلط کردم، من توبه کردم، جاش مینویسم این کار خوب کرد. این آثار رو در روح خودش میبینه. آقا من چرا دارم بحث توبه میکنم؟ چون گفتیم در این چند شب انسان اسیر عمل خودشه. توبه یعنی تو خودت رو از این اسارت نجات بدی. قدرت نجات دادن از اسارت رو اگر کسی پیدا کرد قهرمانه. قوغا کرده، توبه رو دست کم نگیرید، استغفار رو دست کم نگیرید. ان الله یحب التوابین، دوست داره توبه کنندگان رو. وقتم تموم شد، میخواستم این قسمت رو بیشتر توضیح بدم، اجازه بدید ببرمتون کربلا. هر تو کربلا یه دفعه دور زد، روم تریلی که نشسته بود دور زد، دور زد، برگشت به سمت خیمه عبدالله راسی. غلط کردم. تونستی اینو بگی؟ از قاتلین ابا عبدالله الحسین شد. چی شد؟ حر. یکمی در مورد حر صحبت بکنیم. حر امام حسین رو گیر انداخت تا اومدن دیگران قطع قطعش کردن. تقصیر حر بود. میدونی اگه حر نبود شاید کس دیگه نمی اومد، چون اون وقتی که حر گفت باشه من میرم، کسی به این سهولت اعلام آمادگی نکرده بود. هنوز عمر صد داشت چونه میزد، هنوز شمر پیداش نشده بود لااقل. حر گیر انداخت امام حسینو، کسی از بدی حر حرف نمیزنه، به عشق حسین. ولی هر تو گیر انداختی، تو گیر انداختی. یه وجاهتی داشت هر. آی هر ببخش منو، من میخوام به این بچه ها امشب شب جمعه محرم یه امید بدم. از وجاهتش استفاده کرد، لشکر جمع کرد، وجاهتش رو برای محاصره کردن حسین استفاده کرد. این آدم دیگه عاقبت به خیر میشه؟ هر حسین رو عصبانی کرد، هر حسین رو ناراحت کرد. روزه های دیشب یادته گفتم هیچ مردی جلو زن و بچهش سرفکنده نشه، همه رو هر این کارا رو کرد. میدونی امام حسین، آقای هر ببخشید من معذرت میخوام، میدونی آقای هر چی کار کرد؟ کاری کرد حسین فاطمه فرمود بابا نامه نوشتن، عباسم برو نامه ها رو وردار بیار به اینا نشون بدیم. هر تو این کارو کردی؟ یه کاری کردی حسین دلیل بیاره برات؟ رود شد؟ بچه ها شما تا حالا کی جلو حسین وایسادید تو عمرتون؟ به خدا نایستادید. برگشت. در یه نقلی من یه متنی دیدم، همه شما رو اجازه بدید با این حرف به قتل برسانم. میدونی وقتی بر میگرده جبران میشه یعنی چی؟ داشت هر از دور می اومد، کفشاشو آویزون کرده بود گردنش، گفت چیکار کنم حسین منو ببخشه. خاک به سر خودش ریخته بود، یه جوری برم حسین حرفشو نزنه. از دور داشت نزدیک میشد، یه دفعه امام حسین صداشو بلند کرد: اکبرم برو عموتو بغل کن. یعنی دیگه حرفی نزنی ها، تو جلوی ما رو گرفتی و من چی و احسا ابدا. حسین جان میخوام توبه کنم امشب. حالا شما جوونا از چی میخواید توبه کنید؟ جدی کنیم جلسه رو، جدی بشه، عذرخواهی میکنم، جدی کنیم جلسه رو. از چی میخوای توبه کنی؟ گناه های شخصی تو من کاری ندارم، اونا رو خدا همین اومدی تو جلسه بخشیده، بی خیال. ماها یه گناه جمعی داریم، ما هستیم و مهدی فاطمه پشت پرده غیبته. ما هستیم و امام زمان قریبه. یه کاری کن مهدی فاطمه یه شبی کنارت بکشه، صدا بزنه فلانی تو یکی قصه نخور، تو رو قبول داری؟ اینقدر خودتو مقصر ندون، تو رو قبول داری؟ یعنی هر قبولت دارم، قبولت دارم، حرفشو نزن. هر چجوری شد به این سعادت رسید؟ یه رفتار کوچولو انجام داده بود. ببین رفتار چقدر مؤثره. این همه کارهای ناجور کرد، حسین فاطمه رو به محاصره انداخت، اما یه کارم کرده بود. وقتی حسین فرمود مادرت به عزاد بنشینه، اونم برای خودش کسی بود، میخواست جواب بده، سرشو انداخت پایین، گفت حسین من چیکار کنم، مادرت فاطمه است، احترامش به من واجبه. یا فاطمه، یا فاطمه کمکمون کنه امشب، ما میخواییم برگردیم، مال حسین بشیم.